ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نخست وزیر مالزی میگوید هواپیمای گم شده در جنوب اقیانوس هند سقوط کرده است. وزیران خارجه روسیه و اوکراین در لاهه دیدار کردند. و دبیر کل سازمان ملل میگوید تحولات اخیر در ارتباط با اوکراین پیامدهای عمیقی برای پیمان NPT خواهد داشت. شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. نخست وزیر مالزی میگوید شواهد تازه نشان میدهد که هواپیمای گم شده خطوط هوایی این کشور در جنوب اقیانوس هند سقوط کرده و تمام مسافرانش کشته شدند. نجیب رزاق در نشست خبری فوق‌العاده‌ای با اعلام این خبر گفت که خانواده مسافران این پرواز در جریان جزئیات اطلاعات تازه قرار گرفتند. به گفته آقای رزاق اطلاعات ماهواره‌ای نشان داده که هواپیما امکان فرود سالم نداشته است. او گفت روز سه‌شنبه با برگزاری نشست خبری دیگری جزئیات بیشتری درباره یافته‌های تازه از عملیات جستجوی هواپیمای خطوط هوایی مالزی منتشر خواهد شد. خبرگزاری‌های روسیه از دیدار وزیر خارجه این کشور با وزیر خارجه اوکراین در لاهه هلند گزارش دادند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی لاوروف به درخواست وزیر خارجه اوکراین در حاشیه اجلاس امنیت هسته‌ای با او گفتگو کرد. وزیر خارجه اوکراین اندکی پیش از این دیدار در کنفرانس خبری گفته بود خواستار ملاقات با لاوروف است تا ببیند چگونه میتواند بحران جاری را به طور مسالمت آمیز حل کنند. او تاکید کرده بود که اوکراین کریمه را به روسیه واگذار نخواهد کرد و خواهان بیرون بردن نیروهای روسیه از این شبه جزیره است. از سوی دیگر رئیس جمهوری موقت اوکراین روز دوشنبه اعلام کرد که برای حفظ امنیت و سلامت نظامیان اوکراینی و خانواده‌هایشان دستور داده است تمامی نیروهای این کشور شبه جزیره کریمه را ترک کنند. دبیر کل سازمان ملل میگوید رویدادهای اخیر در ارتباط با اوکراین پیامدهای عمیقی برای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و امنیت منطقه‌ای خواهد داشت. بانکیمون در نشست بین‌المللی امنیت هسته‌ای افزود تضمین‌های امنیتی شرط اساسی بود که اوکراین مطابق یادداشت بوداپست با برچیدن سلاح‌های هسته‌ایش و عضویت در پیمان NPT موافقت کرد، اما اکنون اعتبار این تضمین‌ها به شدت صدمه دیده است. آقای بانکیمون گفت با این حال این موضوع نباید بهانه‌ای برای گسترش سلاح‌های هسته‌ای شود. دولت اوکراین همراه روسیه، بریتانیا و آمریکا یادداشت بوداپست را در سال 94 میلادی امضا کردند که در آن تضمین‌هایی برای احترام به تمامیت ارضی اوکراین در مقابل برچیدن سلاح‌های هسته‌ای باقی مانده از دوران اتحاد شوروی از خاکش داده می‌شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صبح روز دوشنبه با ورود به هلند سفر یک هفته‌ایش به اروپا و خاورمیانه را آغاز کرد. آقای اوباما برای شرکت در سومین نشست بین‌المللی امنیت اتمی وارد هلند شده است. او قرار است با سران کشورهای گروه 7 و مقام‌های ناتو دیدار کند. انتظار می‌رود الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه و واکنش‌های آینده کشورهای غربی به اقدامات روسیه و نیز برنامه اتمی ایران از محورهای اصلی مذاکرات او با مقامات ارشد در اروپا باشد. آقای اوباما همچنین قرار است پس از اروپا به عربستان سعودی برود و با ملک عبدالله پادشاه این کشور دیدار کند. و خبر آخر این که وزارت خارجه پاکستان اتهام افغانستان را درباره دست داشتن این کشور در حمله هفته گذشته به هتلی در کابل رد کرد. در آن حمله 9 نفر از میهمانان و کارکنان آن و از جمله 2 کودک کشته شدند. شورای امنیت ملی افغانستان روز یکشنبه در بیانیه‌ای سازمان اطلاعاتی یک کشور خارجی را به برنامه ریزی حمله مسلحانه به هتل سرنای کابل متهم کرده بود. شنوندگان گرامی دعوت میکنم شنونده ویژه برنامه کارنامه باشید از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، سال نو بر شما شنوندگان عزیز کارنامه مبارک باد. بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در این هفته به بررسی مهمترین تحولات سال گذشته در مورد کارگران خواهم پرداخت. پیش از آن نوبت اخبار است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به تعیین حداقل دستمزد ماهانه 609000 تومانی برای کارگران در سال جاری اعتراض کرد. این تشکل کارگری تصمیم شورای عالی کار در مورد تعیین دستمزد را زدن چوب حراج بر نیروی کار در ایران توصیف کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با اشاره به اینکه افزایش دستمزد کارگران برای سال 93 بین 10-15% زیر خط تورم است، اعلام کرد که بر پایه هر گونه اعتراض جمعی در اعتراض به حداقل دستمزد را حق مسلم کارگران می‌داند. علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در اطلاعیه تعیین 609 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران را به معنای کمرنگ‌تر شدن سفره خالی آنان دانست. آقای نجاتی با اشاره به فاصله بسیار نرخ تورم با حداقل دستمزد کارگران خواستار افزایش دستمزد بر اساس هزینه‌های یک زندگی انسانی شد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری ضمن انتقاد از تصمیم شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل دستمزد 609 هزار تومانی نوشت، معنای تعیین چنین دستمزدی برای کارگران آن است که آنها و خانواده‌هایشان ناچارند که هزینه‌های زندگی را کاهش دهند و به ریاضت‌کشی اقتصادی روی بیاورند. این تشکل کارگری شورای عالی کاران نهادی دانست که با تعیین دستمزد برای سال 93 نشان داد حامی و پشتیبان منافع سرمایه‌داران دولتی و خصوصی است و نمایندگان واقعی کارگران در آنجا حضور ندارند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سال 1392 را می توان سالی پر افت و خیز برای کارگران ایران دانست. مروری بر گزارش خبرگزاری ها و سایت های کارگری نشان می دهد که یکی از مهمترین مسائل و یا مشکلات کارگران در سال گذشته مربوط به حوزه دستمزد بوده است. هم دستمزدهای پرداخت نشده و هم حداقل دستمزد ماهانه کارگران. گزارش های بسیاری در خبرگزاری های مختلف از جمله ایلنا، فارس و ایرنا در این مورد انتشار یافت که کارگران با دست زدن به اعتصاب و یا تجمع در مقابل ساختمان های حکومتی به پرداخت نشدن 1-2 ماه و حتی تا 2 سال حقوق خود معترض بودند. یکی از آخرین نمونه های این اعتراض ها تجمع ده ها تن از کارگران فولاد زاگرس شهر قروه در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تهران در روزهای پایانی سال گذشته بود. گزارش حاکی از آن است که برخی از این اعتراض ها موفقیت آمیز بوده و بخشی از طلب کارگران پرداخت شده است. از جمله کارگران فولاد زاگرس که قرار شد 4 ماه حقوقشان پرداخت شود. اما در موضوع حداقل دستمزد ماهانه کارگران که شورای عالی کار در سال گذشته حدود 487 هزار تومان تصویب کرده بود، بسیاری از تشکل‌های کارگری بارها و بارها به آن اعتراض کردند. حتی شماری از این تشکل‌ها به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که تا پایان سال بی‌نتیجه باقی ماند. اما دلیل این اعتراض چه بود؟ حداقل دستمزد ماهانه 487 هزار تومانی در حالی به بخشی از کارگران پرداخت می‌شد که به گفته مرکز آمار ایران هزینه یک خانوار حدود 1,400,000 تومان و به گفته کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار هزینه یک خانوار 4 نفره حدود 1,700,000 تومان بود. در این شرایط تعدادی از تشکل‌های کارگری خواستار تعیین حداقل دستمزد کارگران به میزان 2,000,000 تومان شده بودند. تأکید بسیاری از تشکل‌های کارگری نیز اجرای ماده 41 قانون کار بود. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران مقیم پاریس:
بند اولش که میگه که دستمزد کارگران باید بر اساس تورم بالا بره، دومین نکته ای رو که مطرح میکنه که متناسب با هزینه زندگی کارگر و خانواده‌اش تعیین بشه.
با همه اینها شورای عالی کار در روزهای پایانی سال گذشته حداقل دستمزد ماهانه کارگران را 609 هزار تومان اعلام کرد. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ:
متاسفانه شورای عالی کار امسال دقیقاً برخلاف حتی نسبت به سالهای گذشته همین رفتار بدتری کرد سر تعیین دستمزد. اول اینکه خب برخلاف اون وعده‌ای که آقای روحانی داده بود و وزیر کار داده بود که دستمزدها رو مطابق تورم و به طور قانونی، یعنی قانون وقتی که میگن مصداقش میشه ماده 41 قانون کار که اضافه میکنن، خب این کار نه تنها صورت نگرفت بلکه در مقایسه با سال گذشته اگه نگاه کنیم میبینیم حتی 4% کمتر از میزان تورم موجود، تورم رسمی البته، این 35% تورم که میگن تورم حقیقی نیست، تورم بیش از این است. دولت واقعا داره تورم رو دستکاری میکنه، درست مثل دولت قبلی که بیاد مثلا این افزایش دستمزد توجیه بکنه.
بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس نیست در این مورد عقیده دارد:
یک بار دیگه تسلیم شورای عالی کار به معنی پایین اومدن قدرت واقعی خرید کارگران ایران هست. دولت اعتدال و تدبیر و حقوق و غیر و این آقای روحانی هم با اعلام این که حدود 25% با کمی این ورانور این مزایایی که این ورانور اضافه میکنن و هم بین 15-20% از قدرت خرید واقعی کارگران با این اعلام حقوق حداقل باز هم کاهش پیدا کرد.
در کنار این موضوع اعتراض های کارگری در سال گذشته همانند سال های قبل ادامه داشت. این اعتراض ها به اشکال گوناگون صورت می گرفت. صادق کارگر:
به نظر من یکی از مشخصات اعتراضات این سال کارگری علاوه بر گسترده‌تر شدن اونها نسبت به سال گذشته این بود که کارگرها خیلی با حساب و کتابتر اعتصاب میکردن و خواسته ها به اصطلاح خیلی واضح بود و برای برخی خواسته ها کارگرها مقاومت شدیدی به خرج دادن. مثلا در رابطه با هم پلی اکریل معدن چادرملو ما دیدیم که کارگرها اونجایی هم که پای خواسته هاشون آنچنان وایستادن که حتی موقعی که مامورین انتظامی اومدن بازداشت کردن رهبرهاشون رو تا آزادی اونها مقاومت کردن اعتصابشون رو ادامه دادن. به نظر من یک خصوصیت جدیدی هست که در واقع اعتراض کارگری به خودش گرفته. دوم این که کارگرها روی اون حق و خصوصیات خواستهاشون وایستادن. یه مقداری تو خیلی از این تظاهرات و این اعتصابات دیگه صرفاً روی خواستهای مطالباتی دفاعی نموندن بلکه تعرضی هم وجود داشت، یعنی خواستهای بودن که میخواستن که مثلا حقوقشون افزایش پیدا بکنه بهتر از گذشته، نه اینکه صرفاً خودشون رو محدود بکنن به مطالبات محدود.
اما واکنش دستگاه‌های حکومتی به اعتراض‌های کارگری چگونه بود؟ گزارش خبرگزاری ایلنا و نیز سایت‌های کارگری گویای آن است که علاوه بر برخورد با فعالان کارگری، با نمایندگان کارگران در کارخانه‌ها و معادن نیز برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی صورت گرفته است. شاخص‌ترین این برخوردها با نمایندگان کارگران در کارخانه پلی‌اکریل اصفهان و معدن چادرملو انجام شد. نظر بهروز فرهانی را در این مورد می‌پرسم.
تا به حال فعالین شناخته شده کارگری رو دستگیر می‌کردند، زندان میبردن، میآوردن بیرون یا نگرشون میدارن، حالت ایزایی داره، بلافاصله از کار اخراجشون میکردن. آدمای شناخته شده مثل علی نجاتی، مثل شاهرخ زمانی، مثل رضا شهابی. ولی تازگی اتفاقی افتاده اینه که به کارگرانی که اعتصاب میکنن به تهاجماتشون حمله میشه. کارخانه کاشی کف تبریز رو این کار کردن، در مورد پتروشیمی رازی این کار رو کردن و کسانی رو که اونجا بدون اینکه تعلق داشته باشن به این یا اون اتحادیه اعلام شده ای که از نظر دولت به رسمیت شناخته نشده اونها رو میگیرن و بالاتر از اون کارفرماها شکایت میکنن از کارگران اعتصابی به خاطر اخلال در نظم و اینجور چیزها، مثل مورد پتروشیمی رازی که 3 کارگر رو گرفتن و محاکمه کردن به جرم اخلاق. این حمله به اعتصابیون، این حمله به نمایندگانی که در محل از طرف کارگران انتخاب میشن، این اولین باره. این سطح بالا از حمله به فعالین کارگری و اعتصابگران کارگری تا به حال بی سابقه بوده در جنبش ایران.
حوادث ضمن کار نیز یکی از خبرسازترین گزارش‌های مربوط به کارگران را تشکیل می‌داد. یکی از رویدادها در این حوزه آتش‌سوزی در کارگاه پوشاک‌سازی در ساختمانی چند طبقه در خیابان جمهوری تهران در روز 29 دی سال گذشته بود که 2 کارگر زن در جریان آن کشته شدند. بازتاب خبری این حادثه بسیار گسترده‌تر از سایر حوادث ضمن کار در ایران بود و واکنش‌های بسیاری را از سوی مقام‌های دولتی و شهر تهران و نیز تشکل‌های کارگری به دنبال داشت. محمود صالحی، کارگر در استان کردستان، درباره حوادث ضمن کار می‌گوید:
در ایران هم یه قانون داریم به نام قانون کار. این قانون کار عین‌نامه‌های مخصوص خودش داره، مثل عین‌نامه اجرایی مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی. این آیین‌نامه رسما ابلاغ شده به تمام مراکزها، اما متاسفانه 1/3 از این آیین‌نامه حتی در کارگاه هم اجرا نمیشه. این آیین‌نامه فقط برای کارگاه های که 25 نفر کارگر دارن، اما کارگاه 25 نفر به پایین دیگه شامل هیچ قوانینی در کشور ما نمیشه. به همین دلیل هر روز در اقتانقات ایران ما شاهد مشکلاتی هستیم. ما شاهد هستیم که کارگران در آیابوزه ها به محل کار توش دوچار سانحه میشن و در هیچ جایی هم این کارگران به دادخواستان رسیدگی نمیشه.
به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما میتوانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 2420-2211-2212 تماس بگیرید.